سوال 103. به نظر شما حزن عصر جمعه به چه دلیل است؟ پاسخ ما: یکی از اعیاد اسلامی روز جمعه است، لذا در جمعه هم دعای ندبه مستحب است. دعای ندبه دعای عشاق است. کسانی که دوست دارند مردم از بدبختی نجات یابند دعای ندبه بخوانند. بنی آدم اعضای یکدیگرند که در آفرینش سه یک گوهرند. اینها قصه می‌خورند که چرا مردم گرفتارند و چرا به حقشان نمی‌رسند. چرا روز عید باید دعای ندبه خواند؟ چون یک عاشق، یک کسی که معشوقش را گم کرده، محبوبش را از دست داده، وقتی همه خوشحالند می‌گوید ای کاش منم خوشحال بودم. یک مریض در مجلسی که همه می‌خندند و خوشحالند، وقتی درد می‌کشد بیشتر محزون می‌شود و میگوید ای کاش من هم میتوانستم مثل اینها خوشحال باشم. اکثر افراد عصرهای جمعه محزونند، چون جمعه روزی است که میگوییم المتوقع و فیه ظهورک. دوستان امام زمان علیه السلام جمعه ها محزونند، نه اینکه تحمیلی محزون باشند، ولی در روز جمعه این حز کمی خودش را نشان میدند. یکی میگفت با اینکه عصرهای جمعه به تفریح میروم باز محزونم، چون یک سیمی است که انسان را با اولیای خدا مرتبط می کند. همه منتظرند و توقع دارند ظهور برسد. آنهایی که بیشتر از ما منتظرند عصر جمعه بیشتر محزونند و بیشتر از ما دلشان می سوزد و بیشتر از ما در ارتباط با حضرتند و بیشتر از ما هم امام زمانشان و موقعیت حجت ابن الحسن علیه السلام را می فهمند و زیاد محزون می شود. یکی از من می پرسید دعای ندبه را باید صبح خواند؟ گفتم به نظر من بیشتر باید عصر خواند. خواندن دعای ندبه در صبح رسم شده، وگرنه عصر بهتر است و انسان حال توجهی پیدا می کند که دعای ندبه را بخواند، چون توقع دارد که امام زمانش ظهور کند و نکرده، لذا متأثر می شود. سوال 104. منظور از جمله فقط له عشق الاولین یتبع عشق الاخرین در دعای ندبه چیست؟ پاسخ ما: کسی که تابع عشق الاولین است حضرت امیر علیه السلام را کشت. شقی اول که بود؟ تا روزی که پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله زنده بود، حضرت فاطمه زهرا علیه السلام محترمه و علی ابن ابی طالب علیه السلام محترم بودند. جرأت نبود که به حضرت جسارت کنند. جسارت از کی شروع شد؟ این کلام را اهل سنت طوری سری نوشتند که حساب ندارد. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله در بستر افتاده بودند. عده‌ای هم از اصحاب اطرافش نشسته بودند. فرمود ایتونی به دواتن والکتف، برای من قلم و کاغذ بیاورید. در کتاب صحیح بخاری صریحا نوشته قال عمر ان الرجل لا يهجر قد غلب عليه الوجع. عمر گفت این مرد هذیان میگوید، درد به او فشار آورده، به حرفش اعتنا نکنید. حسبنا کتاب الله، کتاب خدا برای ما کافی است. افراد سر بالین پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله دو دسته شدند. همانجا دعوا شد. یک عده مؤمنین و عده دیگر هم طرفدار منافق و مخالف بودند. اینها به جان یکدیگر افتادند. پیغمبر صلی الله علیه و آله مریضی که زهر در بدن مقدسش اثر گذاشته، فرزندش فاطمه زهرا و زنها نشستند و دارند گوش می دهند. حتی در حدیثی اهل سنت نقل کردند که دیدند از طرف زنها از پشت پرده قلم و کاغذ برای نوشتن آمد، ولی دعوا آنچنان مغلوبه شده بود که ابن عباس می گوید ظاهراً روز دوشنبه بوده. روز دوشنبه چه روز سختی بود. کنار بستر پیغمبر دعوا شد. ایشان همه را از خانه بیرون کرد، فهمود که لایم بقی اندی النزاع، سزاوار نیست اطراف من با هم دعوا کنید. پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله آنقدر رنج برد، آنقدر اذیت شد. پیغمبری که یک عمر میگوید وحدت داشته باشید، با هم متحد باشید، با یکدیگر دست برادری بدهید، کنار بسترش آنهایی که خیلی با حضرت نزدیک هستند دعوا میکنند. برای چه؟ اینکه عده‌ای میگویند قلم و کاغذ نیاورید که پیغمبر صلی الله علیه و آله چیزی ننویسد. عده دیگر میگویند بیاورید، حق یک مریض است که وصیت کند. از اینجا اهانت و همه کارهای بعدی شروع شد. بعد از چند روز آمدند و در خانه فاطمه زهرا علیه السلام را آتش زدند و بی احترامی ها به ایشان کردند. من با یکی از علمای اهل سنت در مکه حرف می زدم. سخنمان به اینجا رسید که گفتم آتش آوردند و در خانه فاطمه زهرا را آتش زدند و اسنادی هم از کتب اهل سنت من در کتاب شبهای مکه نوشتم برای اون نقل کردم. گفت چطور می شود چنین جرأتی بکنند؟ گفتم تو خیال می کنی من و شما بوده ایم؟ می دانید چه کسانی آنجا جمع بودند و این کار را کردند؟ برای کسانی که از روی تعصب دخترانشان را زنده به گور می کردند، مثل خاری بود که پیغمبر یک دختر را نگه داشته و او را احترام می کند و دستش را می بوسد. برای اینها یک عقده‌ای بود. آنها به قدری وحشی بودند که پسر و دختر خود را به خاطر فقر مادی می کشتند که این آیه شریفه نازل شد ولا تقتلوا اولادکم من املاق. اگر در خانه اینها دختر متولد می شد و اذا بشر احدهم بالانثی ظل وجهه مسودا وهو کظیم یتوارا. اگر می گفتند زنت دختر زایده کافی بود. این شخص صورتش سیاه می شد، چشما می خواست از حدقه خارج شود، دستور قتل و زیر خاک کردنش را میداد و متواری میشد که مردم به او برخورد نکنند و بگویند تو دارای دختر شده ای. آن وقت در بین چنین مردمی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله یک دختر دارد که آنقدر برای ایشان احترام قائل است که دستش را میبوسد و به او کنیه داده و میگوید ام ابیها و یا میگوید فداها ابوها، پدرش به قربانش. و سوره کوثر در حقش نازل می شود انا اعطینا کوثر، ای پیغمبر ما به تو کوثر دادیم، خیر کثیر عنایت کردیم، دشمنانت را قطع نسل و قطع وتی نشان کرده و ابتر قرار می دهیم. وقتی که انسان خوی حیوانی و درندگی آن هم در این حد که دختر خود را با دست خودش زیر خاک بکند پیدا کرد، به این زودی ها عوض نمی شود. لذا جمعیتی بالغ بر 40 الی 50 نفر در خانه علی ابن ابی طالب علیه السلام آمده و در را آتش زدند و بعد از شکستن در درون منزل ریختند. در روایت دارد یک نفر از اینها نگاه نکرد که فاطمه زیر دست و پا افتاده. همه ریختند، علی ابن ابی طالب را دستگیر کردند و او را به طرف مسجد کشاندند. سوال 150. آیا خواندن دعای عهد در هر صبح به معنای بودن با امام علیه السلام است؟ پاسخ ما: خدای تعالی در آیه می فرماید و کونو مع الصادقین. معنای این کلام این است که با امامتان باشید. شما هم اگر مقید باشید هر روز صبح با امامتان بیعت کنید، دعای عهد بخوانید، از این دست در دست گذاشتن یک لذتی می برید. فکر نکنید امام زمان نیست. او محیط بر شماست. هر جا خدا هست او هم هست. همه جا محضر اوست. حتی در ذرات دست شما احاطه دارد. اگر با واقعیت پیش بروید احساس لطافت دست امام را می کنید. اگر چند روزی انجام دهید دیگر احتیاج به نیابت ندارد. احساس می کنید با خود او بیعت کرده اید. سوال 106. آیا دعا و یا کلماتی که از ناحیه امام از روی فدا رسیده حکیمانه تر از دعاهای دیگر معصومین است؟ پاسخ ما: در دعاها یا کلماتی که از اهل بیت علیهم السلام به ما رسیده، اگر دقت کنیم می‌بینیم که از امام هشتم به بعد کلمات آن بزرگواران علمی تر و عمیق تر و حکیمانه تر است. البته نه به این معنا که کلمات دیگر از ائمه علمی و یا عمیق و حکیمانه نبوده. آن بزرگواران در زمانی زندگی می کردند که مردمشان رشد فکری نکرده بودند، لذا مطالب را ساده تر بیان می کردند. از امام صادق علیه السلام این امر تا امام رضا علیه السلام به اوج رسید و کلمات امام از روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا چه در دعاهایشان چه در توقیات به قدری عمیق و پرمعناست که نمیتوان به راحتی آنها را درک کرد. در همین دعای ندبه یک دوره معارف گنجانده شده است. یا دعاهای ماه رجب که از ناحیه حضرت بقیت الله ارواح اونا بیان شده است خیلی پرمغز است و چقدر آنهایی که ولی امر مردم هستند معارف را عمیق بیان فرمودند. تا جایی که می‌فرماید لا فرق بینک و بینها الا انهم عبادک و خلقک، که جدایی و فرقی بین تو که خدایی با آن بزرگواران یعنی ائمه اطهار علیهم السلام نیست جز این که تو خالق و آنها مخلوق تو هستند و تو معبود و آنها بنده تو هستند و الا در صفات افعال هیچ فرقی بین خدا و اهل بیت علیهم السلام نیست.